بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تشكر میکنم از دوست عزیزمون یکی از رفقا زحمت کشیدند و مباحث دیروز و ایشون تصاویرش رو با کیفیت بهتری آماده کردن. من سریع بحث رو بگم تو مشخص بشه که داریم چیکار میکنیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در اشکال دومی که به آیه وارده فرمایند که آقا این ذیل آیه که تعدیل است در آیه مسیر ما رو خیلی عوض میکنه. چرا؟ چون تعلیل در آیه با مفهوم مخالف آیه تعارض داره. تعارضی هم که بین اینها هست توشون چند تا نکته هست. یک، تعارض به شکل منوش تصور بشه که دیروز صحبت شکرد. گفتیم اگر تعارض منوش تصور بشه، حالت اول اینه که این تعارض مستقره و جمع عرفی نداره و در محل اجتماع هر دو تا دلیل ساقط میشن. اینجا هم اگر ما اینطوری تصور کردیم، مفهوم مخالفه ما که دال بر حجیت خبره با تعلیل ما که دال بر عدم حجیت خبره تعارض میکنن، چیزی اثبات نمیشه. بعد مرحوم شیخ این لایقالی داشتن که اون لایقال برای ما مهم. لایقال دوستان دارن تصویر رو؟ بله
بله.
اون لایقال گفته شد که آقا نخه، اینجا تعارض ما منوج هست اما بدویه، مستقر نیست، جمع عرفی داره. جمع عرفیش هم به تقدیم تعلیل. چرا شد گفت؟ بعد اونجای حرف سومی مطرح شد اون سطر آخر اون لایقال که دیگه وقت تمام شد ما بیشتر نشد پاسخ بدیم. تو این لایقال حرف آخرش اون بود که اصلا تعارض ما منوج نیست، اصلا تعارض ما مطلق، تعارض مطلق هم تکلیفش روشنه، جمع عرفی خیلی روشنی داره. و اونجا هر سورم که میایم در ماده اختصاصی عام با عام تمسک میکنیم، در ماده اجتماع عام و خاص به خاص تمسک میکنیم. این اشکال مطرح شد که وقت نشد پاسخش برسیم. لا یقال چی؟ لا یقال که آقا نسبت بینهما، آقا اینجا اون خصوصه. من عضو هم یه لحظه اون شکل دوم و اشتباهی توضیح دارم. حالا توضیح درست میدونی چون دیروز اینا رو گفتیم، حالا مشکلی ایجاد نمیشه. شکل دوم تعارض منوج بود، اما گفتیم که چطور باید عمل بکنیم. حالا دیروز عرض کردیم تقدیم عموم مفهوم باید بکنیم. من در اشتباهی گفتم تعلیل رو مقدم میکنیم، نه، عموم مفهوم رو مقدم میکنیم. حالا اینو گفتیم. اون شکل سوم هم این قسمت بود که بلل خبر و مفید دارد علم. این قسمت اون شکل سومی بود که دارید اونجا متن شما دارم هایلایت میکنم. بلل خبر و مفید دارد علم خارج من تو قبل. نکته مهم که دیروز گفتیم بازم تاکید بکنیم اینه که چطور شد این عام خاص منبت ما برگشت به عام خاص مطلق، چه اتفاقی افتاد؟ توضیح دادیم چه اتفاقی افتاد. اتفاق اینه که ما اومدیم و گفتیم اصلا آیه شریفه نسبت به موارد علم دلالت نداره مطلق. نکته ای که موجب شد ما به این شکل سوم برسیم حذف دلالت آیه بود نسبت به خبر قطعی. خبر قطعی رو گذاشتیم کنار، گفتیم آیه نسبت به خبر قطعی اصلا حرفی نداره. آیه هر چی میگه چه منطوقا و چه مفهوما در مورد خبر ظنی میگه. چرا؟ چون خبر ظنیه که میشه در مورد حجیتش صحبت کرد، حجیت رو براش جعل کرد، حجیت رو ازش سلب کرد. اما دیگه قطع حجیت براش ذاتیه، اصلا قابل جعل یا نفی نیست. این تا اینجای بحث. بیایی مطمئن شیخ میگه لا یقال. این لعنا نقولشون چرا اینطوری نمیشه گفت؟ چرا نمیشود اینطوری تمسک به آیه را برای اثبات حجیت خبر واحد احیا کرد؟ چه مانعی داره که ما این حرف ها رو بزنیم، اون شکل دوم و سوم رو بگیم و احیا بکنیم استدلال را؟ مانع از احیا چیه؟ اون ضعف داره هم زده بودیم شکل دوم و سوم ضعف داشت، ضعفش برای همین بود دیگه که لا یقال. خب نمیشه اینا رو گفت. چرا نمیشه گفت؟ فرمود ما ذکره اخیرا من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعلیل مسلم. شهاد من قبول دارم که شکل سوم درست، تصویر درست از دلالت های آیه شکل سوم، اینو من قبول دارم. چرا شکل سوم گفتیم دیگه، از کجا به شکل سوم رسیدیم معلوم شد. چه هم دیگه قبول دارم، اما اینکه در شکل سوم وظیفه چیست اونو شما درست نگفتید. گفتید که در شکل سوم وظیفه تقدیم خاص بر عام است.
استاد درست شکل دوم یا شکل سوم؟ چون کلا دو تا شکل بیشتر نداشتیم که.
سه تا شکل داشتیم دیگه، من دوباره به نمایش بذارم. حرف شیخ اینه که من ایراد رو قبول دارم، تعلیل در آیه مانع میشه که ما بتونیم به مفهوم آیه تمسک بکنیم، اینو قبول دارم. اما حالا چطور وجود تعلیل مانع میشه از اینکه مفهوم رو با کنار بزنیم؟ این تقریر خود این ممکنه رو چند تا بیان داشته باشه. وعده اول این شکل اولی که دارید میبینیم این بود که میگفت تو ماده اجتماع دارن تو اینجا. خب ماده اجتماع هم نمیشه تمسک کرد به هیچ کدوم، به ذات عارض ذات ساقط حجیت اثبات نمیشه. خب این یه شکله. این شکل دومه دارید مشاهده میکنید، خب که این لایقال اینجا وجود داره، ضرب در زدیم. شکل سوم هم اینه، این لایقال باز ضرب در دادیم. شیعه می فرماید تصویری که شما باید بین تعلیل و مفهوم تصویر بکشید شکل سومه، اینو شیعه قبول داره. اما در این حال می فرماید حکم شکل سوم اونی که شما گفتید نیست، حکم رو اشتباه کرد. روشن شد آقا؟
استاد بله، فقط توی اون شکل اول که با هم دیگه تعارض میکنن، این تعارضشون خب از بین میره دیگه با ترجیح تعلیل، مثلا دیگه تعارض باقی نمیمونه که.
حالا داریم بحث میکنیم دیگه، ما فعلا وسط بحثایی داریم هی رفت و برگشت میکنیم. شما میگید تعلیل رو ترجیح بدیم، خب اونجا می حرفی بود گفت آقا نه عموم رو ترجیح بدیم. بعد شیخ اولش گفت تعلیل رو ترجیح بدیم، درست رو میرست نگاه بکنم. بعد تعلیل رو گفت از ترجیح من ظهور تعلیل گفتیم هم دیروز یه حرفی بود که تعارض از بین میره. خب بله به قول شما من اینجاش یادم نبود شیخ این اونجا گفته. بله عرض کردم اگر تعارض از بین نمی رفت هم باز نمی شد تمسک کرد برای اثبات حجت خبر واحد به این آیه. چرا اذا تعارض تساقط؟ اما اگر تعارض از بین میره باید ببینیم از کدوم طرف از بین میره. اگر گفتیم از طرف تعلیل از بین میره، یعنی تعلیل رو مقدم میکنیم، بازم نمیشه به این آیه تمسک کرد. اما اگر گفتیم مفهوم مقدم میکنیم، میشد به این آیه تمسک کرد. شیخ به حرف آخرش فعلا اینه، شیخ میفرماید اصلا این آیه شریفه تصویرش اون شکل یک و دو نیست. یک و دو که میشد عموم خصوص من وجه، اصلا عموم خصوص من وجه نیست، نه یک درست نه دو، بلکه تصویر درست آیه سه عموم خصوص مطلق، این تصویر درست. اما در تصویر درست که شکل سوم باشه عموم خصوص مطلق باشه، تکلیف این شکل سوم اونی که شما گفتید که تقدیم خاص برام بکنیم نیست، که اینو میخوام توضیح بدم الان یا باز ابهامی هست تا اینجا؟
نه بله بله
خدا رو شکر. عرض کنم که چرا شیخ میفرماید شما یه چیزی شنیدید که هر موقع عام و خاص با هم تعارض کردن خاص بر عام مقدم میشه، اما این حساب کتاب داره همه جا نیست. یه جاهایی وجود عام شاهد میشه که اصلا خاص وجود مثلا نداره، اصلا خاص معتبر نیست. خب خاص اگر بود معتبر بود مقدم میشه بر عام. مثلا عرض کنم خیلی هم مثال دقیقی نیست، با ما محنفی کمی تفاوت داره، برای تقریبا به ذهن عرض میکنم. اگر ما یه دونه عام داشته باشیم، اکرم العلماء، یه دونه خاص داشته باشیم، لا تکرم النهاد یا لا تکرم الفساق من العلماء، که خاص مطلقه. اما عامه سندش صحیح باشه، خاصه سندش ضعیف باشه، چیکار میکنی؟ تقدیم خاص برام میکنی؟ نه، خاصه میذارید کنار، چون اصلا اعتبار نداره. تو همون ماده اجتماع باز رجوع به عام میکنی، غیر از اینه؟ چون اون سندش درست. ما نهنفی هم شیخ من تو این جور مایه هاست، اصلا ما خاصمون که اونجا عبارت باشه از مفهوم، اصلا مفهوم نداریم. چرا نداریم؟ میفرماید که ما یه قاعده کلی داریم که تقدیم مفهوم خاص بر منطوق عام جایزه یا جایز نیست، محل خلافه. شیخ فرمود مختار ما اینه که جایز، قاعده اینه که جایز. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، فردا بیاید مولا بفرماید که اذا کان العالم عادلا وجب اکرامه. منطق این حرف دوم با اون منطق حرف اول مکمل همه، مشکلی نداره. اما مفهوم مخالفه یه حرف دوم معارضه میکنه با حرف اول. اذا کان العالم و عادلن و جمع اکراما، مفهوم مخالفش این میشه که اذا لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه، معنیش این میشه. و این مفهوم مخالفه با منطوق جمله اول که گفت اکرم العلماء ناسازگار. اینو ما قبول داریم که تو این جور موارد تقدیم خاص ولو مفهوم باشه بر عام ولو منطوق باشه جایز. برخی همین هم قبول ندارن، ولی من قبول دارم. شیخ میگه من قبول دارم، اینجا رو حرف ندارم. اما بحث داره اینه که این حرف در مخصصهای منفصله، جایی که دو تا جمله وجود داشته باشه، نه در یک جمله. اگر شما تو یک جمله که بخواد ظهورش منعقد بشه، اگر خاصی داشته باشی که این خاص با مفهوم باشه و یک عام می داشته باشید که این عام با منطق باشه، اینجور موارد خاص بر عام مقدم نمیشه، چون توی جمله از آن توی جمله. به عبارت دیگر تو اینجور موارد برای مفهوم، برای اون مفهوم مخالفه ظهور منعقد نمیشه که شما میخواید بهش تمسک بکنید. مثل ما نهرفی در اینجا ظهور منطوق در اینکه خبر ظنی حجت نیست، دوستان اون دایره رو در نظر بگیرم، بذارید مجدد به اشتراک بذارم، من حالا خاطر مشکل مرورگرم ای دارم از اشتراک در میارم، بذارید دوباره به اشتراک بذارم. آقا شکل رو نگاه بکنید، این شکل سومی ماست. اینجا به خاطر وجود منطوق یعنی تعلیل، اصلا مفهوم مخالفه ما یعنی اون دایره آبیه اصلا منعقد نمیشه، کلام ظهورش درون اجازه نمیدهد اون تعلیل مفهوم مخالفش منعقد بشه. چون منعقد نمیشه، لذا طبیعیه که نمیتونه بیاد اون تعلیل رو تخصیص بزنه. خب حالا یک کمی متن بخونیم. لأنا نقول ما ذكره اخيرا مسلم الا ان ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز العمل بخبر العادل لغير العلمي يعني اون دایره قرمز و ظهور الجمله الشرطيه اول وصفيه في ثبوت المفهوم يعني اون دایره آبیه. حالا شرطيه یا وصفيه اون بحثی بود که ما از کدوم راه وارد بشیم، مفهوم مخالف وصل یا مفهوم مخالف شرط. فطرح المفهوم، این که بگیم اصلا دایره آبی وجود نداره، والحکم به خلوم و جملت شرطیه یا بگو همون وصف عن المفهوم، این که بگویم جمله شرطیه مفهوم نداره یا جمله وصف که اصلا معروفه که از اول میگن مفهوم نداره، اولا من ارتکاب تخصیص و تعلیل، این از اینکه بیایم دایره قرمز رو تخصیص بزنیم ما بهتره، این بهتره که دایره قرمز تخصیص نخواد. و الیه اشاره فی محکی العده، جناب شیخ الطائفه هم یه جمله ای داره در محکی العده که با همین بیان ما روشن میشه. ایشون فرمودن لا نمنع ترک دلیل الخطاب لدلیلن، اشکالی ندارد که یک جایی بگوییم آقا مفهوم مخالفه وجود نداره، وجود مفهوم مخالفه رو بذاریم کنار، بگوییم برای کلام در اونجا مفهوم مخالفه ظهورش منعقد نمیشه با وجود قرینه. اونایی که مثلا گفتن مفهوم وصف رو قبول داریم، خب در جایی گفتن که قرینه ای نباشه، اگر قرینه ای بود نه اونا تمسک به مفهوم وصف نمی‌کنه. اونایی که گفتن مثلا مفهوم لقب رو قائلی، خب اونا در جای گفتن که قرینه نباشه، همه همینطور در شرایط لوخلیه و طبعه گفتن فلان مفهوم رو قبول داری، اصلا فرضشون اینجاست. اما لدلیله و تعلیل و دلیل و در ما نحنفی، وجود تعلیل در آیه شریفه دلیل است بر این که کلام مفهوم مخالفه ندارد، اصلا این دایره آبیه منعقد نمیشه، کلام در اون ظهور نداره. این لایو لعنانه خود جوابش. خب طرف میپرسه که خب چرا وجود نداره؟ اینو میخواد توش یک مقدار مناقشه کنه. فمن لیس فی ذلک منافات لما هو الحق و علیه الاکثر این جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه. من بحث سر این نیستا که کسی بیاد بگوید آقا عام و اگر منطوق ما عام باشه مفهوم ما خاص باشه، اینجا منطوق غلبه میکنه بر مفهوم. من برخی ها مبناشون کلن اینه که هیچ کلی مبنای ما این نیست، ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم که آقا عام منتو با خاص مفهوم مخالفه تخصیص میشه زد. از این باب من نمیگم. علت حرف من یه چیز دیگه است. خب چرا؟ ما لختصاص ذالک اولا ما جواز تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالفه جاییه که آقا مخصص منفصل باشه. اولا به تخصیص به مخصص المنفصل در مخصص منفصل باشه. خب ما نحنفی یک کلام دیگه ظهور کلام کجا منعقد میشه تمام میشه فتاس بهو علاما فعلتم نادمین اون نادمین رو تو بگه کلام ظهورش منعقد میشه وگرنه کلام ظهورش منعقد نشده ناقصه. دوستان تو بحث اقرار اگه یادشون باشه تو کتاب الاقرار این حرف خیلی مطرح میشه تو اونجا که در بحث اقرار موقع مادامی که کلامش تموم نشده هنوز داره حرف میزنه میتواند قرائنی به کلامش بیاره که معنای اقرار عوض بشه، کلن معنای اقرار زیر و روز بشه و قاضی هم باید اینجا به همین نکته توجه بکنه. مثلا گفته که جناب زید لهو علیه مثلا عشرت دراهم، یه بار که عشرت دراهم رو میگه مکس میکنه ظهور کلام منعقد میشه بعد میگوید که الا مثلا درهمن یا الا درهمینه. اینجا ما میگیم این قرینه به درد نمیخوره، بندازش دور، قرینه رو میذاریم کنار، تمسک میکنیم به اقراری که کرده، 10 درهم ازش میگیریم میدیم به زید. اما یه باری بند خدا هنوز داره حرف میزنه، ظهورش منعقد نشده، تموم نشده، وسط حرفش یه قرینه میاره که زیرو میشه معنا، میگه آجا اول میگه 10 درهم به دهکارم، سریع میگوید بلافاصله الا درهمین. اینجا الا درهمین قرینه میشه، کلن عوض میشه، 10 میشه 8 8 درهم میگیریم ازش میدیم به زید با اینکه اقرار کرد. اما خب زود قرینه اوورد، قرینه معنا رو عوض کرد. ما نحنفی هم خود مولایی که گفته ان جاءکم عادل فلا تتبینوا هنوز داره حرف بزنه، پشت سرش گفته ان تصیبوا قوما بالجهاله تصبروا علی ما فعلتم نادمین. این تعلیل زید آیه حالت متصل داره، چون حالت متصل داره اصلا مفهوم منعقد نمیشه وقت که شما بخوای وسیله اون منطق رو تخصیص بدنی. اینم ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد. حالا ممکنه کسی اصرار بکنه بگوید نخیر، ما در کلام واحد اینجا میتوانیم به وسیله مفهوم منطق رو تخصیص بزنیم. تو کلام واحد تو قرینه متصل این حرف رو کسی بگه. شیخ میفرماد باز حالا اون حرف رو ما اگرم بپذیریم لو سلما در جایی میپذیریم که اون قرینه ما علت نباشه. اگر قرینه ما علت بود ندیگه خدایش اینجا کوتاه نمیاییم. اینجا میگوییم این قرینه تعلیل مانع از انعقاد ظهور در مفهوم اون دایره آبی خواهد شد و سلام شد تمام. آقا دایره آبی نیست، وجود نداره. چون تعلیل در غیر تعلیل این شاید معنا داشت. مثلا اگر بلا فاصله یعنی بدون اینکه نفس بکشه پشت سر هم بگوید که اکرم العلماء ولا تکرم منهم الا العدول. اکرم العلماء ولا تکرم منهم الا العدول مفهوم حصر خیلی قویه. حالا به جای مفهوم حصر بذارید مفهوم شرط بیاریم. مفهوم شرط یه مقدار بهتر بگوید که آجان اکرم العلماء و یجب اکرام العالم اذا کان عادلا. این بهتر شد، اینو پشت سر هم بگه، این جمله رو سریع بگه به نحوی که اینا با هم ظهورشون منعقد بشه. خب اینجا لقائل ان یقول یجب و اکرام و علماء ازا کان عادلا مفهوم ازش بگیریم بشه که آقا ازا لم یکان عادلا لم یجب اکرام و با این بیایم تخصیص بزنیم اکرم العلماء. این شاید حرف قابل قبولی باشه. چرا؟ چون اینجا قرینه ما در مقام تعلیل نبود، یه دونه جمله عطف بود ولی بلا فاصله عطف شد مانع از انعقاد کلام شد ابن. اما اگر قرینه ما تعلیل بود مثل مانع مفید، نه دیگه اینجا مفهوم منعقد نمیشه. مثلا بگوید که آسانیم اکرم العلماء لقوام شریعت بهم، علما رو اکرام کن چون شریعت به اونها قائمه. خب این لقوام شریعت بهم جیغ میکشه که فقط علما با تقوا مد نظر، نه علما بی تقوا که خودشون آفت شریعت هم. پس اینجور موارد که بحث علت و معلولی شد، این علت به اندازه ظهورش قویه که دیگه جایی برای انعقاد کلام در بلخاص نمیمان. فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص، حكم دائر مدار علته، العلة تعمم گاهی العلة تخصص گاهی، همش اتفاق میفته. فالعلة تارة تخصص مورد المعلول و إن كان عاما، گاهی اوقات با اینکه مورد معلول عرض کنم که عام ولی چون علت در اون جایی نیست تخصیص میزنه به حسب لفظ عامه. مثال میزنیم لا تأکل رمان لأنه حامض، میگه انار نخور چون حامض ترش. خب لأنه حامض به اندازه ظهورش قویه که ما میفهمیم آقا رمان ها اگر احیانا شیرین باشن خوردنشون اشکال نداره، با اینکه لا تأکل رمان مطلق بود قید نداشت، اما ما اینا حملش میکنیم بر مورد جایی که ویژگی حموزت باشه. فقط اینجا رو نهی کرده، اگر احیانا اناری حامض نباشه اشکالی نداره. فیخصصه بالافراد الحامضه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه، یه سوالی که خب چرا از اول گفت لا تأکل رمان، گفت لا تأکل رمان الحامض، چرا اینو نگفته؟ خب پاسخش اینه که فرماد گاهی وقت یه علت و مصلحتی هست که اول مطلق اووردن گفتن لا تأکل رمان. مثلا یک اون عدم تقیف رمان لغلبت لهم متطفی، به خاطر اینکه اصلا انار شیرین کمیابه، انار شیرین به اندازه کمیاب و نایابه که که اصلا گیر نمیاد، لذا از همون اول گفت لا تأکل رمان، نگفت لا تأکل رمان الحامن. این یه احتمال. وقد توجب عموم المعلول، گاهی وقتا برعکس علت می آید دایره رو گسترده میکنه، به جای اینکه زیغش بکنه گسترده میکنه. این ورش هم هست. و این کانه به حسب دلالت لفظیت خواستن، اگرچه اون مورد معلول خودش باشه لفظش خاص، لفظش محدوده، اما وجود قرینه رو توسعه میده. کما فی قبل القائل، مثلا کسی میگوید لا تشرب الادویه التي يصفها لك النسوان لانك لا تامن ضرره، اینطوری میگه. یا میگوید اذا وصفت لك امراه دواء فلا تشرب لانك لا تامن ضرره. این لانك لا تامن ضرره مال هر دو جمله است، فقط مال یکی نیست. دو تا جمله رو مثال میزنه، حالا یه مثال میزنه به شرط، یه مثال میزنه به وصف، تقریبا وصف، حالا وصف هم نیست، بیشتر به چیزی میخونم لقبه، حالا خصوصا حالا مهم نیست اینجاش. هر جمله‌ای که فرض میکنیم مفهوم داره، هر جمله‌ای که فرض میکنیم مفهوم داره، حالا شرط باشه وصف باشه هر چی باشه. به هر حال آقا اینجا لعنک لا تأمن و ضرره می آید توسعه میده حکمو، میگه گاهی اوقات واصف دارو مرده، گاهی اوقات واصف دارو مرده، زن نیست، اما مردیه که مثل زنا جاهله. مردیه که مثل زنها نسخه پیچیدنش غیر قابل اعتماده. این کاره نیست. تخصصی تو داروسازی نداره. خب اینجا چون ما از حرف او احتمال ضرر میدیم، خیالمون از هر طرف حرف او آسوده نیست، اینجا حکم او را هم میگیره. آقا جان لا تشرب، نخور. ممکنه کسی بگوید که آقا این لا تشرب و فقط زنا رو گفت، گفت اگه زنا توصیف کردن نخور. بگیم درسته، ولی علت بود، گفت زنها اگه توصیف کردن نخور چون حرفشون پشتش پشیمانی میاد، دارویی میگن که مربوط نیست، آدم باید پشیمون میشه، احتمال ضرر وجود داره. اینجا لا تأمن و ضرره، هم تخصص هم تأمن. تخصص به این معنا که اگر یک زنی واقعا قابل اعتماد بود، خب به حرفش عمل میکنه، اشکال نداره. معممه مال جایی که یه دونه مرد جاهل بیاید دارو توصیف کنه، عمل نمی کنیم، نمی خوریم داروشو. پس معیار روی علته نه روی تعبیر. اینجا باز سوال مطرح میشه، خب متکلم، یعنی از یک نگاه بلاغی که نهو داریم حرف میزنیم ما، یه نگاه بلاغی میگه خب بنده خدا چرا از اول جملهشو اینطوری نگفت؟ میگفت اذا وصف لک احد لا تعمل من وصفه ضررا فلا تشرب ما وصف. از اول اینطوری میگفت، زنا رو مطرح نمیکرد. چرا زنا رو مطرح کرد؟ از اول میگفت آقا جان دارویی که آدمای بی خبر و آدمای غیر قابل اعتماد توصیف میکنن نخور. چرا گفت دارویی که زنا توصیف میکنن نخور؟ فرمود که این هم باز نکته بلاغی داره، یه علتی داره. حالا علتش واسه چند علت میشه حد زد. مثلا یه بار اینه که مرد جاهل کمیابه. مردا غالبا اگر توصیف میکنن عالمن، مطلعن به دارو و توصیف میکنن، اما زنا زیاد بدون اطلاع توصیف میکنن. این شاید علتش این بود یا هر علت دیگه. فیدل علی ان الحکم امن فی کل دواء لا یؤمن ضرره من ای واصف کان. مردم بیاد توصیف بکنه ولی بی خبر باشه و توصیفش غیر قابل اعتماد باشه، ما نباید بخوریم. خب پس چرا نسوان رو ذکر کرد؟ یکونه تخصیص نسوان به ذکر، اینکه نسوان رو اومد یاد کرد و گفت من بین الجهال، با اینکه جهال دیگه ای هم غیر نسوان وجود دارن، لنکتتن خاصتن او عامتن لا هزار متکلم. حالا یا یک نکته خاص داره یا نکته عام داره. نکته خاص عرض کنم که حالا من احتمال میدم بعد از سبه ظاهرن منظور از نکته خاص یعنی چیزی که مربوط به زن هست، خود بگه از بس شاید مثلا زنها ضعف دارن و بی خبرانه میان نسخه میپیچن، میخواد اینو خیلی برجسته کنه، از باب برجسته سازی مسئله نسخه پیچی زنها در حالی که مطلع نیستن، بی خبرن از همه جا ولی نسخه میپیچن، اینو میخواد خیلی برجسته کنه. این میشه نکته خاصی که تو این کلام وجود داره. یا نکته عامی وجود داره، شاید منظورش از نکته عام همون بحثی که بالا گفتیم، این که باید قاعده عام و اغلب بودید. از باب عام و اغلب، عام و اغلب میگوید شما موارد شاذ و نادر رو کل عدم بگیرید. این که مردی بیاید نسخه بپیچد و قابل اعتماد نباشد، مرد جاهل نسخه بپیچد، این قاعده کلیه. اینا افراد نادری هستن، افراد نادر رو باید کل عدم فرض کرد. نکته خاص پس یعنی با توجه به خصوص این مثال که زنها رو گفت داروش رو نخور. نکته عام یعنی اینکه با ابتنا بر قاعده النادر و کلمه عدوم، این مورد هم تطبیق بکنیم، بگیم اگر یک مردی توصیف کرد و جاهل بود و احساس ضرر کردیم از دارویی که اون میگه، اونم نخور. خب خلاص، حالا بحث روشنی، بحث خیلی پیچیده‌ای نیست. ما نحنفی هم همینطوره و ما نحنفی من هازا قدید اینجا هم همینطوره. شارع گیرش روی فاسق نیست، گیرش روی زنی بودن خبره. شارع میگوید به خبر زنی عمل نکن، فاسق بودن مخبر موضوعیت نداره. خب سوال میشه پس چرا گفت انجا اکم فاسقون به نبعن؟ خب میگفت انجا اکم واحدون به نبعن، چرا گفت فاسقون به نبعن؟ فهمد که لعلا نکته دفی التنبیه علا فسق الولی، شاید خواسته این آیه ولید رو بی آبرو بکنن، شاید از باب بی آبرو کردن ولید و اینکه ولید شخص فاسقیه این در تاریخ ثبت بشه و شناخته بشه که ولید فاسقه، به خاطر همین بوده احتمالا. و هازل ایراد مبنیون علا ان المراد به تبین هو تبین العلمی، این حرف مبتنی بر اینه که ما بگیم مراد از تبین تبین علمیه که نتیجه بشه که دایره دوم رو بذاریم کنار، شکل دوم بریم سراغ شکل سوم و عموم خصوص مطلق درست بکنیم. عموم خصوص مطلق از کجا درست شد؟ از اینجا درست شد که ما گفتیم آیه نسبت به خبر علمی اصلا حرفی نداره، خبر علمی حجیت شأنیه و نمیشود از اون سر به حجیت کرد، نمیشود رو اعتراض حجیت کرد، لذا آیه اصلا بحثای علم قطعی رو مد نظرش نیست، فقط در مورد خبر ظنی داره صحبت میکنه. خبر ظنی چه در تعلیم که اثبات حجیت نفی حجیت بکنه، چه در مفهوم که اثبات حجیت بکنه، آیه فقط در مورد خبر ظنی صحبت میکنه. خب نتیجه شد که ما رسیدیم به دایره های تو در تو شد اما قصد مطلق، با این دید به اینجا رسیدیم. اما اگر گفتیم مراد از تبیان رسیدن به علم نیست، مراد از تبیان رسیدن به اطمینانه، اون وقت دیگه مسیر آیه عوض میشه که دیگه حالا جلسه فردا شده در موردش صحبت میکنیم.